البته چون بسیاری از سالهای زندگیش در زندان به سر برد، خب به خصوص اون سالهای کودکی یه جور حضور از دور و ناظری داشته. همیشه بسیار آدم سختگیری بود، ولی همیشه میتونستی بفهمی که چرا سختگیره و همیشه با خودش خیلی بیشتر از اون چیزی که با دیگران سختگیر بود سختگیر بود و این باعث میشد که آدم بفهمه چرا این سختگیری از کجا میاد.
مهمان سوم شما خانم بورژوا.
بله، خانم بورژوا به نظر من یکی از جذابترین هنرمندان معاصره. اون چیزی که به خصوص خیلی دوست دارم درش اینه که زنه. حوزه‌ای که من کار میکنم، هنر تجسمی، حوزه بسیار مردانه متاسفانه هنوز، و وقتی که زنی به اون قله اولمپ هنر دست پیدا میکنه، این خودش یک به هر صورت پدیده نایابیه. خانم لوی بورژوا یکی از این هاست. بسیار سن طولانی کرد، من از این خوشم میاد، دلم میخواد خودم طولانی عمر کنم. فکر میکنم
نزدیک 100 سال.
بله، نزدیک 100 سال عمر کرد. تا آخر بسیار ذهن تیز و فعالی داشت. هنرمند سال خورده به نظر من خودش پدیده جذابیه.
کی در سینما بالا شروع کرد تبدیل بشه به یک چهره بزرگ؟
بله، خانم
چند سالگی بود مثلا؟
بله، حدود 80 سالگیش فکر میکنم بود که او یک مرتبه تبدیل شد به یک ستاره جهان هنر، و این خیلی غریبه، انگار یک جواهر سال خورده. این خودش داستان جذابیه به نظر من. بعد هم کارهاش رو بسیار دوست دارم. بسیاری از کارهاش یک فضای وهمنگیزی داره که شما نمیتونید کل روایت رو دریابید، فقط فضا رو، سنگینی یک زندگی رو حس میکنید و سنگینی کلنجاری رو که توی بسیاری از کارها هست. خودش چندین مصاحبه داره که بسیاری از کارهاش رو برمیگردونه به تجربه های اولیه بزرگ شدنش. و
در فرانسه سال بزرگ شده بود؟
بله، بله.
فعلا در آمریکا زندگی میکنه؟ بله. فرانسوی آمریکایی؟
بله، منتها خب شکلگیری هنرش بیشتر در امریکاست و اصولا خب هنرمند امریکایی حساب میشه بیشتر از اون که ریشه هاش فرانسویه. و خب میگم، بر من به خصوص چیزی که جذابه اینه که هم زنه و هم بسیار سال خورده شد و هم در سال خوردگی تبدیل شد به ستاره محبوبی. اینه که
برای بزرگ هنرمند بزرگ شدن برای من هیچ وقت دیر نیست.
دقیقاً.
برای من امیدیه برای خیلی ها که تو این برنامه رو میشنوم بدونن. بله. که میشه در 80 سالگی هم تبدیل شد
یک به مرتبه بزرگ. بله.
بسیار خوب. حالا میریم به مهمان بعدی شما، نیو راوخ.
بله، نیو راوخ یک نقاش از آلمان شرقی، در آلمان شرقی بزرگ شده، تحصیل کرده، ولی خب در اون دوره‌ای که به هر صورت دو آلمان به هم پیوستنده که تبدیل شد به یک نقاش بسیار معروفی و از مکتب لایپزیگ میاد. این مکتبیه که نوعی روایتگری نقاشی فیگوراتیو درش دوباره زنده میشه و روی کردی که داره اینه که به یه نوعی ریشه های فرهنگی نقاشی آلمانی رو در واقع جستجو میکنه و به یه نوعی به آینده ربط میده. برای من نئوراخ بیشتر مثل یک آرزوی برآورده نشدنیه. اولا اینکه
چه چیزی هست در کارش که برای شما جالبه؟
اولا نقاشیه. نقاشی برای من بسیار بسیار جذابه. خودم دیگه نمیتونم نقاشی کنم. نئوراخ اصولا اولا به دلیل اینکه نقاشه، دوما به دلیل اینکه او برعکس من که از جامعه میام که سنت هنر تجسمی درش دچار گسست شده، او حمل کننده سنتی است که از سالها پیش تا کنون در یک تداومی داره جلو میاد.
کارای آقای راوخ، نئوراخ، نقاشیاش چه تمایی داره؟ رو چه چیزایی کار میکنه؟
نئوراخ کارهاش فیگوراتیوه. شما توش فضاهای مختلفی رو به صورت همزمان میبینید، انگار که همیشه یک اتفاقی یا داره میفته یا افتاده و شما و همه چی انگار که توی یک لحظه بعد یا قبل از یه فاجعه است که هیچ گریزی هم ازش نیست، ولی این رو تصویر سازی نمی کنه. نقاشی اصولا تمام قدرتش به اینه که تصویر سازی چیزی نیست، خود نقاشیه و رنگ هایی که استفاده می کنه یا نوع فیگورها که توی کارش هستن، همه اینها هم کار اونه و هم شما میتونید دقیقاً سنت نقاشی آلمان رو درش ببینید.
بسیار خوب، میریم به آخرین مهمان شما، هومی بابا.
هومی بابا متفکر معاصر هندیول اصل امریکاییه که روی تئوریه های پژوهش های پسا استعماری کار کرده. اون چیزی که برای من به شخص جذابه اینه که این آدم با پدیده مهاجرت بسیار کار کرده، بسیار از نوشته هاش راجع به اینه و میدونید هر کسی برای خوندن تئوری‌های فرهنگی یا فلسفه دلیل خاص خودشو داره. برای من یه جوری فضای فکر کردن به هم میده و همیشه باید یه ربطی به من داشته باشه تا برام جذاب باشه. و هومی بابا برای من بیشتر از هر چیزی به این دلیل جذابه که تعریف میکنه دنیایی رو برای انسانهای مهاجر یا فرهنگهای دچار گسست شده، استعمار زده، که میگه این فضای سوم اون چیزی که او میگه و میگه اینجا هویت فرهنگی حالت هیبرید به خودش میگیره. حالا هیبرید رو ما اگر که یک ترجمه خوبی بتونیم براش پیدا کنیم که من متاسفانه خیلی نتونستم، ولی میشه اختلاط، ولی یه نوعی از امتزاجی که در واقع امکان خلاقیت میده و امکان میده که درون همون سیستم، درون همون شرایط فضاهایی باز بشه برای نو شدن، برای خلاقیت و حضوری که این حضور سرنوشت محتوم نباشه، بلکه سرنوشتی که ساخته میشه، هویت‌های رو به ساخته شدن.
با ادوارد سعید هم همکاری داشته؟
این بله، از دنبال دهندگان اون تئوری معروف ادوارد سعیده، ولی خب در این حال نقد اون تئوری. یک بار هم من هومی بابا رو دیدم، به نظرم خود شخصا هم بسیار آدم جذابیه، خیلی جذاب حرف میزنه.
خب حالا برای هومی بابا و نیوراخ و لویی بورژوا و پدر و مادرت میخوای چه شامی درست کنی پرستو خانم؟
خب شام رو هم چون من باز دوباره باید از خودم شروع بکنم.
شامی باشه که خودت دوست داری.
باید یه چیزی باشه که لااقل خودم بخورم، و چون من ویجیتریان هستم.
گیاهخواری شما؟
بله. یک غذای گیاهخواری که اونم در واقع امتزاجی از هیبرید بین آشپزی ایرانی و غذای سبزی خاریه، عدس پلو با توفوه. که البته این بایستی پیاز داغ حسابی داشته باشه، زردچوبه بهش بزنین، توفو رو خوب تفت
خود. چیه برای اطلاعی من بفهمید؟
توفو یک چیزیه که چینی ها درست کردن، به درد آدم های ویجیتاریان میخوره، گوشت نداره، از سویا درست میشه و توی ایران هم
به اسم توفو میشناسن،
به اسم همه جای دنیا به اسم توفو میشناسنش، و توی ایران هم باب شده و بسیار هم خوشمزه است توفویی که
خب
من
شما چاله این عدس پلو با توفو رو چطوری گفتی درست کنی؟ پیاز داغ زیاد؟
بله، پیاز داغ زیاد، توفو رو هم بایستی با پیاز داغ و زردچوبه خوب تفت داد. آه. ولی بایستی مواظب بود که خشک نشه، توفو ممکنه خشک بشه. بعد این رو با عدس پختتون، کشمش حتما زیاد میخواد، زعفرون درجه یک و حسابی میخواد، با پلو، خلاصه شما عدس پلو درست میکنین و بله این میشه
یک هیبرید ایرانی و چینیه.
این یک هیبرید
به سبک پرستو فروه. مهمانای شما دارند غذای مخصوص شما رو میخورند و یا خوردن الان نمیدونم، و ترانه دیوید بویی دارن گوش میدن. چه چیزی موضوع بحثه در مهمانی شام شما؟
راستش مهمانی ساکتیه. من اینا رو دعوت کردم بیشتر که تماشاشون بکنم، به غیر از پدر و مادرم که اون سوال رو ازشون دارم که چطوری رفتن، که قاعدتا اونها هم خیلی توضیح نمیدن ولی میگن به من. و خداحافظی با اوناست. خانم لویی بورژوا هم دیگه نیست، با اون هم میشه خداحافظی کرد. و خلاصه این مهمانی بیشتر مرگه. ولی و حتی مثلا آقای نیوراخ هم یه نوعی حسادت منه به آدمی که سر جای خودش نشسته و منی که نمیتونم سر جای خودم نشسته باشم. و آقای هومی بابا تئوری میبافه در این که من چجوری میتونم شاید یه جایی برای خودم داشته باشم. پس بنابراین همه چی یه نوعی قضیه فقدانه. و این مهمانی که درش مسئله فقدان انقدر مهمه، خب خیلی وقتها سکوته و اینکه گوش بدی به نجواهایی که اون وسط توی سکوت رد و بدل میشه و تماشا بکنی.
بسیار خوب پرستو خانم، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت کردی، امیدوارم موفق باشید.
خیلی ممنون از شما.